دوره علوم و معارف اسلام 3 هو العلیم مادشناسی جلد 7 تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه هو العلیم دوره علوم و معارف اسلام 3 جلد 7 از قسمت معاد شناسی لعقل خدمت العلم و الدین سید محمد حسین حسینی تهرانی عفا الله عن جرائمه مجلس 42 نامه عمل و وصول آن از راست یا چپ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین قال الله الحکیم فی کتابه الکریم انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین به تحقیق که ما حقا خودمان مردگان را زنده می کنیم و می نویسیم آنچرا که آنها از پیش فرستادند و آثار آنان را و هر چیز را در امام مبین شمارش می نماییم آیه 12 از سوره یاسین یعنی علاوه بر احیاء مردگان، اعمال و آثار آنان نیز مورد نظر ماست و هر چیزی که نام شیعیت بران بتوان نهاد و آن را چیز گفت، ما در امام مبین احصا می کنیم و شمارش و خصوصیات عددی و کیفی و کمی آن نیز محفوظ است. آیاتی در قرآن مجید داریم که دلالت دارد بر آن که بعضی از افراد، نامه عملشان از سمت راست و دسته نامه عملشان از سمت چپ می باشد. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه چون یکی از مقامات عالم قیامت عالم عرض است، انسان را به پیشگاه خداوند عزوجل عرضه می دارند. آن روزی است که جملگی شما عرضه داشته می شوید و هیچ عملی و کاری از اسرار و پنهانی های شما پنهان نخواهد ماند. اما آن کسی که به سبب راست او نامه عملش داده شود، آنقدر مبتهج و خوشحال است که پیوسته صدا می زند، ای مردم بیایید جمع شوید و نامه عمل مرا بخوانید. من به چنین روز حساب و جزایی اعتقاد و ایمان داشتم. چنین کسی پیوسته در عیش و زندگی دلپسند و خوشایند متنعم است و در بهشتهای عالی مرتبه و رفیع الدرجه زیست می کند. آن بهشت هایی که میوه هایش نزدیک و در دست رس است و به آنان چنین خطاب می شود که بخورید و بیاشامید گوارا باد بر شما این نعمت های خداوندی که به شما در مقابل آن اعمالی که در دنیا انجام دادید و سابقا برای ما فرستادید ارزانی داشته است در ایامی که گذشت و سپری شد در آن ایامی که متمردین و منکرین چنان میپنداشتند که تو پر است ولی خالی شد از همه محتویات خالی شد از شما و از همه آنان خالی شد و آن ایام ظرفی بود برای تربیت و تکامل شما. آن ایام شما را خالی کرد و به چنین مقام و موقفی فرستاد. گوارا باد بر شما که بیدار بودید و در آن زمان بدان زمان و زمانه بدان ظرف و مظروف دل نبستید و خود را برای کوچ کردن و بار سفر بستن به این منزلگاه تو پر و پر محتوا آماده نمودید. و مان کسی که نامه عملش به سبب چپ به او داده شود، با نهایت شرمساری و سرفکندگی و ذلت می گوید، ای کاش نامه عمل من به من داده نشده بود. ای کاش من از حساب و کتاب خود اطلاع پیدا نمی کردم و از سرگذشت خود چیزی نمی فهمیدم. ای کاش حکم خدا می رسید و نابودی و نیستی مرا در کام خود فرو می برد و اثری از من باقی نمی گذاشت و من خود را در چنین مقام و موقفی نمی دیدم. ای داد که مالی را که جمع کردم و اندوختم به کار من نیامد و دستی از من نگرفت و مرا بی نیاز ننمود. قدرت و سلطنت من نیز تباه شد و توانایی و اقتدار من دست خوش نابودی و هلاکت قرار گرفت. به چنین افراد متمرد و سرکش که مال و قدرت را وسیله تباهی قرار دادند و از راه عدالت تجاوز کردند و به حقوق ضعفا و فقرا تعدی نمودند، از طرف فرشتگان عوالم عالیه و ارواح قدسیه به فرشتگان مأمور عذاب خطاب می شود، بگیرید او را و در غل و زنجیر درآورید و سپس او را در آتش دوزخ و جهنم آتش زنید و بسوزانید و پس از آن به زنجیری که درازای آن 70 ذراع است او را در سلسله بکشید. به علت آن که او چنین کسی بود که به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و بر اطعام فقرا و مساکین کوشا و ساعی نبود و بدین جهت در امروز هیچ یار و یاور غمگساری برای او نیست و غذایی جز چرک و خون که طعام دوزخیان است ندارد. آن طعام و غذایی که جز خوراک دوزخیان و گناهکاران غذای کسی دیگر نیست، هیچ کس از آن نمی خورد. آن کسانی که در دنیا امور خود را گذراندند به عصیان و خطا، سرمایه های وجودی خود را از دست دادند، بر مسند غرور و استکبار تکیه زدند و ایمان به خداوند عظیم نیاوردند و در برابر فرامین و قوانین حضرت او سر تسلیم فرود نیاوردند و بدین جهت دست به تعدی و تجاوز گشودند و حقوق ضعیفان و مستمندان را تاراج کردند و فقرا و بیچارگان و محرومان را در سر سفره خود ننشاندند و برای حفظ و حراست و مراقبت امور مادی و معنوی آنان اهتمام نکردند. باید امروز از این طعام، از غسلین که چرک و خون افن و غذای تبهکاران و منغمران در شهوت و غضب است بخورند. آن کسانی که ایمان نمی آورند و عمل فاسد انجام می دهند، از دو نقطه نظر، هم از جهت باطن که قلبشان خراب است و هم از جهت ظاهر که فقدان عدالت در بین مردم ضعیف و مستضعف است، گرفتارند. از بین بردن حق محرومان و تعدی به فقیران و مسکینان و زندگی مترفهانه بهرمند شدن در مقابل دیدگان آنها، همان بهرمند شدن از چرک و خون است که در آخرت به صورت غسلین ظهور پیدا می کند. باری، در این آیات مبارکات مردم را به دو دسته تقسیم کرده است. یک دسته افرادی هستند که نامه عمل به وسیله طرف راست و دسته دیگر افرادی هستند که نامه از جانب چپ به آنان داده می شود. حال باید دید معنای یمین و شمال، راست و چپ چیست؟ یمین و شمال را در لغت به دو طرف انسان که قوی و ضعیف هستند می گویند، یا به دو دست که در جانب قوت و جانب ضعف قرار دارد، و یا به طرف سعادت و نیکبختی و طرف شقاوت و بدبختی اطلاق می کنند. ولی در این آیات مسلماً مراد از یمین و شمال همان ناحیه سعادت و کامیابی و ناحیه شقاوت و خسران و محرومیت است. و چون در لغت عرب به راست و یمین تفعل به امور خیرات و مبرات و سعادت و عافیت و رحمت می زنند و راست را به فال نیک می گیرند و به چپ و شمال تشعم به امور کدورت آمیز و نکبتبار و ذلت آور می زنند و چپ را به فال بد می گیرند، بنابراین یمین و شمال کنایه از دو ناحیه سعادت و شقاوت استعمال شده است. یعنی نامه عمل از ناحیه سعادت و رحمت و عافیت و سلامت و یا از ناحیه شقاوت و نکبت و مذلت به آنها می رسد. بسیاری از محدثین و اهل تفسیر یمین و شمال را در این آیات به معنای دست راست و دست چپ گرفتند و گفتند که مراد این است که نامه عمل به دست راست بهشتیان و به دست چپ دوزخیان داده می شود و این معنا از چند جهت درست نیست، زیرا اولا همانطوری که طی مباحث و فصول سابقه روشن شد، نامه عمل یک کاغذ و دفترچه نیست که به دست انسان بدهند و یا یک تومار نوشته پیچیده شده نیست که قابل باشد انسان آن را به دست گیرد. نامه عمل حقایق اعمالی است که انسان در دنیا انجام داده است و رسیدن به نامه عمل عبارت است از سیطره روحیه انسان بعد از فناء فی الله به بقاء بالله. در حالت بقا آن سیطره و احاطه‌ای که بر عالم کثرت پیدا می کند و تمام موجودیت خود را در دنیا با تمام اخلاق و ملکات و اخلاق و کرداری که ظاهراً و باطناً به جا می آورده است، بر تمام آنها مسلط می شود و مسیطر و مهیمن می گردد و جمله آنها در برابر او محسوس و ملموس و ممسوس و مشهود می گردند. بلکه اصولاً خود را وجدان می کند و می یابد که دارد این کارها را انجام می دهد. بنابراین نامه عمل اصلاً به دست نمی رسد. رسیدن نامه عمل همانطور که آیات قرآن بیان می دارد، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ به طور کامل و شامل به هر نفسی از نفوس اعمالی را که در دنیا انجام داده با تمام خصوصیات وارد کردن و خوراندن و اشباع کردن است. یعنی به هر نفسی عملی را که انجام داده است به نحو کامل می رسد و از آن عمل سیر و سیراب می شود و خودش را واجد آن کردار می یابد. پس این اصلا ربطی به دست ندارد. اعمالی که انسان انجام داده در دنیا چشم بوده است، عمل چشم را به دست نمی دهند، عمل گوش و زبان را به دست نمی دهند، عمل پا را به دست نمی دهند. ثانیاً آیه می فرماید و اما من اوتی کتابه به یمینه، با سببیت است، یعنی نامه عمل به سبب جانب راست به او داده شد. نمی فرماید و اما من اوتی کتابه لیمینه. اگر با لام آورده می شد، معنایش این بود که نامه عمل را در دست راستش می گذاشتند. با سببیت برای توسط و توسیط است، یعنی آن کسانی که نامه عمل به وسیله و به توسط و به سبب طرف راست که کنایه از همان ناحیه سعادت است به آنها می رسد و آن کسانی که نامه عمل به وسیله و به توسط و به سبب جانب چپ که اشاره به همان ناحیه شقاوت است به آنها می رسد، نه به دست راست و نه به دست چپ. سالسن این که در بعضی از آیات قرآن به جای و من اوتی کتابهو به شماله جمله و اما من اوتی کتابهو ورا از زهره وارد شده است و این آیات در سوره انشقاق است، آیه 7 تا آیه 12. و اما من اوتی کتابهو به یمینهی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهلهی مسرورا و اما من اوتی کتابهو ورا ازهره فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا. و اما کسی که نامه عمل از ناحیه راست به او داده شود یک حساب آسانی از او می کنند و با حالت خوشی و خرمی بر می گردد و نزد اهل و عیال خود می رود. و مان کسی که نامه عمل از پشت سرش به او داده شود، صدای خود را به فغان و واویلا و واسبورا بلند می کند و در سعیر و آتش می سوزد. این آیات از نقطه نظر مضمون و مفاد مشابه همان آیاتی است که از سوره الحاقه بیان کردیم، منتها در اینجا به جای و اما من اوتی کتابهو به شماله جمله و اما من اوتی کتابهو ورا ازهره ذکر شده است. در آنجا لفظ به شماله در مقابل لفظ به یمینه بود، در اینجا من ورا ازهره در برابر لفظ به یمینه قرار گرفته است و بنابراین معنای به شماله همان من ورا زهره خواهد بود، یعنی نامه را از جهت پشت سر می دهند نه آن که به دست چپش بگذارند، یعنی از ناحیه عقب و پشت که کنایه از همان شقاء و بدبختی است داده می شود و این به عینه همان معنای به شماله خواهد بود که آن نیز مفادش ناحیه شقاوت و مذلت است. از طرف دیگر داریم که در روز قیامت افرادی که در دنیا دنبال هر کسی رفتند و از او پیروی نمودند و هر کسی را امام و پیشوا و مقتدای خود قرار دادند، خواه از پیشوایان عدل بوده باشند و خواه از پیشوایان ظلم، این افراد با امامان خود محشور می شوند. این رعایا و افراد رعیت با پیشوایان خود محشور و به آنها ملحق می گردند. اگر آن ائمه بهشتی هستند با آنها به بهشت می رفند و اگر جهنمی باشند با آنها به جهنم می رفند. انشاءالله تعالی ما در بحث شفاعتی که در پیش داریم در این خصوص مفصل بحث خواهیم نمود و کیفیت لحوق را به رؤسا و پیشوایان در روز قیامت و ورودشان را در بهشت و جهنم از آیات قرآن بیان می نماییم و روایاتی که در آن مبحث وارد شده است بسیار شنیدنی و حاوی یک دنیا معارف می باشد. و اینک برای اینکه کیفیت نامه عمل مشخص شود، اشارتاً مطالبی را ذکر می‌کنیم و می‌گذریم. در قرآن مجید داریم یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابهو به یمینهی اولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل و سبیلا. روزی خواهد رسید که ما هر دست از افراد مردم را به امامشان می‌خوانیم. پس آن کسانی که نامه عمل آنها به توسط راست داده شود، این دسته نامه عمل خود را می‌خوانند و به مقدار کمی هم به مقدار چرکی که بین انگشتان فتیله می‌شود، با آنها ظلم نخواهد شد. و کسی که در این دنیا کور باشد، او در آخرت کور است و راهش نایابتر و گمتر خواهد بود. آن کسانی که در دنیا چشم حقیقت و بصیرت خود را باز نکردند و به نابینایی نسبت به امور معنویه دنیای خود را سپری کردند و به شهوات و هواجس نفسانیه خود را مبتلا ساختند، در آخرت هم نابینا هستند و راهی ندارند. در این آیات نیز به جای و من اوتی کتابه به شماله جمله و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا قرار گرفته است. یعنی شمال در مقابل یمین همان بدبختی و کوری باطنی و شقاوت و گمراهی است. در این آیه مبارکه می فرماید ما هر دسته را به سبب امامشان می خوانیم و نامه عمل کسانی که از ناحیه راست به آنها داده می شود چنان است. پس امام غیر از یمین و ناحیه سعادت است و غیر از کتاب و نامه عمل است. مردم سعادتمند به سبب و به وسیله امام خوانده می شوند و از ناحیه سعادت نامه عمل به آنها می رسد. امام مثل مغناطیس و آهنرباست که تمام اشیاء همشکل خود را در طیف مغناطیسی خود جمع می کند. آهنربا تمام ذرات آهن را به خود می گیرد، نه ذرات مس و روی و نیکل را. امامان حق و پیشوایان عدل، افراد حق و عادل و امامان باطل، افراد منحرف و ستیزه و متعدی را به سمت خود می کشند. ذره ذره کاندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، معده نان را می کشد تا مستقر، می کشد مر آب را تف جگر، چشم جذاب بتان زین کوی هاست، مغز جویان از گلستان بوی هاست، زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی می کشد بوهای خش، زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود من ده امان. در این عالم کثرت و اعتبار به صورت ظاهر همه با هم مخلوطند، ولی از نقطه نظر گرایش های باطنی مردم به دستجات و احزاب و فرق و ملل و نهل منقسم می شوند و هر دسته تابع امامی خاص و پیشوایی مخصوص به خود می باشند. در قیامت که موطن بروز حقایق است، خداوند هر دسته و جمعیتی را به سبب امامشان می خواند. آن کسانی که اهل سعادتند، نامه عمل از ناحیه و موطن سعادت به آنها می رسد و به وسیله امام به حق امام سعادت خوانده می شوند. و آن کسانی که اهل شقاوتند، نامه عمل از ناحیه و موطن شقاوت و به وسیله امام باطل امام شقاوت خوانده می شوند. پس امام به حق که سعید است، دارای صفت سعادت است که راستی است، و یمین که سعادت است، نعت و صفت امام است، و بنابراین تفریع فمن اوتی کتابه به یمینه تفسیر یوم ندعو کل اناس به امامهم را می کند و می فرماید چون امام محل جذب افراد همسنخ می باشد، کسانی که دارای سنخیت رحمت و عافیت هستند و این صفت در آنها مشهود است، به وسیله امام به حق خوانده می شوند. و امام جائر و باطل که شقی است، دارای صفت شقاوت است و امام جائر با این صفت آنها را می خواند و جمع می کند. و در این آیه می فرماید به امامهم و نمی فرماید الا امامهم. و درباره کتاب می فرماید کل امت تدعا الى کتابها، نه به کتابها. پس درباره امام با باء سببیت استعمال شد و درباره کتاب با لفظ اله. بنابراین دعوت به امام غیر از دعوت به سوی کتاب است. ولیکن چون در آیه وارد در سوره اسراء به جای و من اوتی کتابه به شماله جمله و من کان فی هذه اعما استعمال شده است، استفاده می شود که اصحاب شمال در آخرت نور ندارند، نابینا و کور هستند، هم خودشان و هم امامشان. اهل شقاوت همه کورند، تابع و متبوع، تابعین کور به متبوعین کور ملحق می شوند و یک پارچه روی هم به جهنم می روند. آنجا برای اشقیا عالم نور نیست، عالم بینایی و بصیرت نیست، آنجا عالم گمراهی و گم شدن و نابود شدن و محروم بودن از تماشای آیات خدا و جمال خداست. چقدر در قرآن کریم نسبت به اهل شقاوت لفظ زله استعمال شده است، یعنی گم می شوند، محو و نابود می گردند و در آن عالم انوار تاب مقاومت و توان ایستادگی را ندارد. در این آیه در مقابل اصحاب یمین نابینایان را در آخرت بیان فرموده است تا برساند که اصحاب یمین دارای نورند و دارای بصیرت عالم معنا و تجرد، چشم بصیرت در دنیا دارند و در آخرت این چشم به صورت چشم و بینایی ملکوتی در آنان خواهد بود. و چون در مقام تفصیل برمی آید و ذکر می کند که اهل سعادت به وسیله امامشان به سوی سعادت کشیده می شوند، به عوض امام باطل و کتاب شقاوت نابینایی آنان را در قیامت قیم قرار داده است، به خوبی روشن می شود که ائمه باطل نور ندارند. اهل سعادت امامشان و مأمومشان دارای نورند و اهل شقا و گمراهی امام و مأمومشان در ظلمت و کوری به سر می برند. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. در روز بازپسین میبینی تو ای پیغمبر که نور مردهای مؤمن و زنان مؤمنه در پیشاپیش آنها حرکت میکند و از طرف راستشان در حرکت است و برای آنها بشارت است که امروز در بهشت هایی که در زمین آن نهرهایی جاری است سکونت خواهید نمود و این فوز و کامیابی بزرگی است. تا میرسد به این آیه شریفه: والذین آمنوا بالله و رسله اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. و آن کسانی که به خدا و رسول او ایمان آورده اند، آنان از صدیقان و شاهدان در نزد پروردگارشان می باشند که از برای آنهاست پاداش و مزد آنان و نور آنان. مراد از نور که در پیشاپیش آنان حرکت می کند و از طرف راست که ناحیه سعادت است به آنها می رسد، امامان آنها هستند که به وسیله و به سبب آن نور راه را پیدا می کنند و هر عمل خیری که در دنیا انجام می دهند در پرتو آن نور انجام می دهند. پس ائمه‌ای که از جانب راستند، اهل رحمت و مکرمت و فضل و سعادت و نور هستند و ائمه‌ای که از جانب چپ هستند، اهل ظلمت و نکبت و ذلت و گرفتاری و نابینایی. یک دسته از آن طرف می روند به جانب سعادت، اصحاب یمین می شوند و دسته دیگر از این طرف می آیند به جانب شقاوت و اصحاب شمال می گردند. اینان نابینایانی هستند که کتاب آنها از پشت سر داده می شود و فریاد واویلایشان بلند است و به سعیر دوزخ می رسند و می سوزند. آن طرف لجه های نور در مقابل آنها شتاب می کند و راهشان را پیشا پیش برای بهشت روشن می نماید و این طرف ظلمات بعضها فوق بعض است، در تاریکی های جرف و سهمگین غرق می گردند. پس هر کس به امام خود پیوسته و ملحق می شود. در سوره مبارکه واقعه در مقابل اصحاب الیمین یعنی اهل سعادت، تعبیر به اصحاب شمال یعنی افراد چپگرا می نماید. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و گاهی تعبیر به اصحاب شوم و نکبت می نماید و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و گاهی تعبیر به اهل کذب و زلالت می کند و اما انکان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما انکان من المکذبین الزالین فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم. و اما آن کسانی که از اصحاب سعادتند، پس سلام خدا بر آنها از جانب تو باد، یعنی بشارت سلامت پیوسته به آنها می رسد. و اما آن کسانی که از منکران و گمراهانند، پس از قضای حمیم دوزخ به عنوان طعام به او داده می شود و منزلگاهش جهنم است. مکذب آن کسی است که عقلش می رسد و تکذیب می کند و ضال کسی است که گم شده است و در عالم حقایق اثری ندارد و در نشئه انوار اصلا یافت نمی شود. بنابراین مکذبین، زالین و اصحاب الشمال و اصحاب المشعمه گروه واحد هستند. اینان افرادی هستند که به هیچ وجه نمی توانند در عالم حقایق به جلو بروند و در عالم آرا و افکار شیطانی منغمر و از هوسات نفسانیه و غفلات تمتع دارند و در همانجا گم می شوند و می میرند و دفن می گردند. اینها همان کسانی هستند که در سوره الحاقه خواندیم ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه. اینها اصحاب شمال و یاران مشعمه بودند که در دنیا به مال خود اعتماد دارند، به قوم و عشیره خود اتکا می کنند، به رئیس و رعیت و سپاه و درهم و دینار پشت گرمند و خیال می کنند که این عالم اعتبار را بدانجا راهی هست و آنچه در اینجا بدان اعتماد دارند در آنجا هم به دردشان می خورد. ابدا ابدا، چون اینجا عالم اعتبار است و آنجا عالم حقیقت. اعتبار و حقیقت دو عالم متعاکس است. اینجا جهان مجاز است و آنجا عالم واقعیت و استقرار، بعدی را که انسان در اینجا برای خود تعیین کرده و جایی را که کسب کرده است، راه عبور به آن نشئه را ندارند، گم می شوند. اینجا میلیون ها ثروت کسب کردند که یک ذره از آن را با خود نمی برند و نمی توانند ببرند. تمام اهل دنیا یار و یاور آنان باشند، در وقت ورود عزرائیل یک نفر را با خود نمی توانند ببرند و یا اقلن در حال موت به او کمکی بنمایند. اینان در آنجا اعتراف دارند که مالی را که اندوخته ایم به درد ما نخورد، ما اغنا انی مالیه، و قدرت و قوتی که به هم زدیم نیز تباه شد، هلک انی سلطانیه. این دسته ها با تمام خصوصیات ملحق می شوند به امامان خود. مؤمنین ملحق می گردند به ائمه خود که با چشم روشن در عالم نور حرکت می کند و رو به عالم حقیقت می رود. چون مؤمن در دنیا که حرکت می کند باطنش رو به خداست. هر عملی انجام می دهد قلبش رو به خداست. نماز که می‌خواند بدنش رو به کعبه است، اما قلبش رو به خداست. روزه می‌گیرد رو به خداست. کسب می‌کند، جهاد می‌کند، رو به خداست. و حتی در بیت و تخلیه که می‌رود، وجهه باطنش رو به خداست. مگر نداریم که وقتی انسان در بیت الخلا وارد می شود و در آنجا و در وقت بیرون آمدن دعاهای خاصی می خواند و در آنجا هم ذکر خدا می کند. یعنی انسان در آنجا هم با خداست و لحظه ی آنی نباید از او غفلت ورزد. وجهه مؤمن همیشه رو به خداست، رو به جلوست، رو به مسیری است که لحظه به لحظه دارد می رود. مؤمنان می روند به جلو و به ائمه خود ملحق می شوند و امامان آنان نیز در جلو قرار گرفتند و وجهه ایشان رو به جلوست. یوم ندعو کل اناس به امامهم، به سبب امام مؤمنین مؤمنان را می خوانند. امام عادل و پیشوای راستین و متعهد و مؤمن جلو می رود. آنجایی که عالم نور است و نور از وجود او بیرون می جهد. امام نور است، نفس قدسیه امام نور محض است و در دنبال آنان مؤمنان حرکت می کنند و می رسند و سپس ملحق می شوند. و بنابراین تمام اخبار و روایاتی که وارد شده است در اینکه اگر کسی فلان عمل را انجام دهد با ما خواهد بود یا اگر بهمان کار را بکند هم نشین رسول الله می باشد و هم جوار و هم صحبت ائمه می گردد و در بهشت های خلد برین سکنا می گزیند همه حل می شود، زیرا که در عالم لحوق معیت صرف است. و مان کسانی که به ائمه جور ملحق می شوند و به پیشوایان جائر و ظالم و فرعونهای زمان و ظلمه دوران که مردم را به عبادت و بندگی و اطاعت خود می خوانند پیروی می کنند و آنها را بت قرار داده و می پرستند، در روز قیامت با امامشان معیت پیدا می کنند و همه با هم مجتمعاً و متراکماً به جهنم می روند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. به علت آنکه خداوند زشت را از پاکیزه جدا کند و زشتها را بعضی بر روی بعضی بگذارد و چون متراکم و فشرده گردد آن را در جهنم قرار دهد، آنان از گروه زیانکارانند. این گروه زشت کردار و زشت سیرت در روز قیامت چگونه حرکت می کنند؟ چون گفتیم که آنان نیز به وسیله امامشان خوانده می شوند، ندعو کل اناسن به امامهم. و اما اینکه چگونه می روند و به ائمه جور ملحق می گردند، در قرآن کریم داریم یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار. فرعون در روز قیامت در پیشاپیش قوم خود و پیروان خود حرکت می کند و آنان را به دنبال می کشد و جملگی را در آتش داخل می کند. امام جور جلو ایستاده و آن مردم هم به طرف او حرکت می کنند و نامه عمل هم از طرف امام جور به پیروان او می رسد. پس چه معنا دارد که بگوییم نامه عمل از پشت سر می رسد؟ پشت سر کجاست؟ آیه‌ای داریم در سوره نساء، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها. ای کسانی که به شما کتاب داده شده است، ای طائفه یهود و ای طائفه مسیحیان، ایمان بیاورید به آنچه ما فرو فرستادیم از قرآن کریم که تصدیق کننده است آنچه را که با شماست از کتب حضرت موسی و عیسی پیش از آنکه ما صورتها و چهرهایی را محو و متموس نماییم، پس آنها را به طرف عقب واژگونه برگردانیم. متموس یعنی مالیده و له شده. ما صورتهای دوزخیان را چنان له می کنیم که چشم و بینی و لب با هم مخلوط می شوند و محو می گردند و چهرهای آنان را تبدیل به یک صفحه محو شده می گردانیم و سپس چهرها را به پشت سر بر می گردانیم. بدن آنها رو به جلو است و صورتها به طرف عقب. جهنمیان همه صورتهایشان به طرف عقب است، ائمه آنها و تابعین آنها، چون ائمه هم جهنمی هستند. روی پیروان به طرف امامانشان است، اما صورتها برگشته است. پس نامه عملی که از سمت امامان به آنان داده می شود، از پشت سر به آنها می رسد. و معلوم است که اگر روی کسی به سوی دیگری باشد ولی چهره و صورتش برگشته باشد و در این حال آن شخص دیگر بخواهد به این شخص نامه‌ای بدهد، از پشت سر خواهد داد. عالم حقایق و عالم انوار همه رو به جلو می باشد، رو به عالم تجرد و اطلاق، رو به عالم نعمت و رحمت، رو به عالم قرب و منزلت، رو به عوالم غیر متناهیه و غیر مقیده. اما عالم شهوت و غضب و عالم وهم که از لوازم عالم ماده و طبع است و ازلم العوالم است، طبعاً به واسطه کثافت و سنگینی در عقب واقع می شوند و مردم این جهان دل به اینها می دهند و دائماً در حرکت رو به جلو می روند، ولی چون صورت دل آنها متوجه ماده و آثار آن است، چهره ها به عقب برگشته می باشد. مردم دنیا به دنیا تکیه می زنند و به اموال سر و کار مجازی پیدا می کنند و به لهو و لعب دل می دهند، ولی سیر به سوی خدا و مرگ و عوالم تجرد بعد از این جهان قطعی و غیر اختیاری است. گذشت زمان و رسیدن اجل خواهی نخواهی رو به خدا حرکت می دهد. اینها پیوسته در هر آن و لحظه رو به خدا ره سپارند، ولی وجهه باطن رو به دنیاست. حرکت نفس رو به خدا و وجهه چهره و سیما رو به دنیاست. در روز بازپسین که تبل از سرائر است و هرچه در این جهان وقوع یابد در آنجا حقیقتش جلوه می کند، این وضعیت و کیفیت جلوه و ظهور همان امام و مأمومی است که دل به دنیا داده و منغمر در غفلت شده اند. مسیر رو به خداست، اما وجهه باطن رو به زمین ولکنه اخلد الی الارض شده است، به سوی زمین و شهوات. پس وجهه قلبی و واقعی رو به زمین است و اما سیر غیر اختیاری رو به خداست، چون همه افراد رو به سوی خدا در حرکتند. خواهی نخواهی حرکت بدان سوی اضطراری است، خیالی نیست، ولی وجهه غیر خیالی انسان می‌خواهد رو به خدا رود و به مؤمنین ملحق شود. از جلو به عالم نور و به بهشت می رود. اگر نه، وجهه رو به دنیاست و نامه عمل از پشت سر به آنها داده می شود. پس مکذبین و زالین ملحق می شوند به ائمه خود و با آنها می روند به جهنم و نامه عمل از جانب چپ و شقاوت و شقا به آنها داده می شود و مسیطر می شوند بر اعمال خود. با نکبت و ذلت و نابینایی خود را و اعمال خود را می یابند و مؤمنین صالح العمل ملحق می شوند به ائمه خود در عالم نور و نامه عمل از جانب راست به سبب امام حق به آنها داده می شود. یعنی از عالم کون که کتاب تکوین است نسخه برداشته می شود و آن جلوه ملکوت و واقعیت عمل است. آنها را بر اعمال خود سیطره و هیمنه می دهند و هر کسی از اعمال خود اشباع می شود و در کتاب مبین و امام مبین جملگی وجود دارد. هم اعمال افراد خوب و هم اعمال افراد بد. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و تمام اشیا را فردن فردن ما در امام مبین احصا و شمارش می کنیم. و برای توضیح این مطلب می گوییم ما یک بدن داریم و یک جان، بدن ما از جان ما جدا نیست، به بدن ما و جان ما مجموعاً گفته می شود ما. اگر گفتیم رخت خواب را بگستر چون حسن آقا می خوابد، این رخت خواب مال بدن اوست و بنابر این مال اوست و مال سلامت و استراحت بدن اوست. بعد می گوییم قرآن بخوان تا حسن آقا استفاده کند. البته روح او فقط استراحت کرده، ولی معزالک او استفاده می کند. و ما از نقطه نظر روابط بین روح و جسم به او هم حسن آقا می گوییم، یعنی به هر یک از مراتب نفس و درجات نازله از آن از قوا و بدن انسان اطلاق می شود. کتاب مبین برداشت از عالم کون است و نسخه حقیقی و واقعی از آن، اما این نسخه واقعیت و حقیقت آن را نشان می دهد. پیکره این کتاب همین موجودات خارجی است و روحش همان امام مبین است که مقام ولایت است، یعنی جان و روح و حقیقت جمله موجودات به نحو انبساط و تجرد. مثل اینکه ما یک جانی داریم، این عالم کون هم یک جانی دارد. فرق ما با امام این است که حقیقت ما جان این بدن ماست و امام حقیقت و جان تمام عوالمی است که خداوند ایجاد کرده است. معنای اسماء حسنای کلیه الهیه این است. پس این عالم تکوین آن جان و نفسی را که دارد ولایت است و امام است. و معنای و کل شیء احصیناه فی امام مبین است. ما تمام موجودات را در امام مبین احصا می کنیم. امام مبین روح و جان تمام موجودات است. شما هر کاری که بکنید زمین می گیرد. هر عملی که انجام دهید زمین برایتان ضبط می کند. چون روح زمین و نفس زمین در تحت سیطره امام مبین است و کتاب مبین است. و بالجمله این سلسله موجوداتی که در کائنات این کتاب را تشکیل داده است، انسان را مجزا و مستثنا نگذارده است. انسان و افعال انسان جزء این کتابند. پس انسان باید گناه صغیره را هم نکند. روزی می آید که این گناهان صغیره که با آنها اعتنا نمی شده است، چون تلی در مقابل انسان در آن کتاب مبین قرار می گیرد. و انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. از کافی با اسناد خود از ثعلبه از زیاد روایت شده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل به ارض قرعاء فقال لاصحابه اعطوا به حطب فقالوا یا رسول الله نحن به ارض قرعاء ما بها من حطب قال فلیأت کل انسان بما قدر علیه فجاءوا به حتی رموا بهی بین یدیه بعضه علا بعض. حضرت صادق علیه السلام فرمودند روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحابشان در زمین زراعتی که زراعت آن را برداشته بودند و هیچ باقی نمانده بود وارد شدند و به اصحاب خود گفتند هیزم بیاورید. عرض کردند ای رسول خدا، ما در زمینی هستیم که گیاهش چریده شده و چیزی باقی نمانده است. حضرت فرمودند هر کدام از شما به مقدار توانایی خود سعی کند و هرچه به دست می آورد بیاورد. اصحاب در آن زمین به تفحص پرداختند و هیزم آوردند و همه را روی هم در برابر رسول الله ریختند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هاکذا تجتمع الذنوب ثم قال و ایاکم بالمحقرات من الذنوب فإن لكل شيء طالبا الا و ان طالبها یکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این طور گناهان نیز اجتماع پیدا می کنند. شما ای اصحاب من از محقرات ذنوب یعنی گناهان کوچکی که به آنها اعتنا ندارید بپرهیزید، چون برای هر چیزی پی کننده و جویندهی متناسب با او وجود دارد. آگاه باشید که طالب و جوینده گناهان کوچک شمرده شده می نویسد آنچرا مردم پیش فرستاده اند و آثار آنان را نیز می نویسد و هر چیز را ما در امام مبین احصا و شمارش می کنیم. این راجع به ضبط و ثبت اعمال بود، اما راجع به خود مقام ولایت که امام مبین است و جان عالم و روح عالم است، در تفسیر برهان از شیخ در کتاب مصابیح الانوار روایتی نقل می کند که بسیار شایان دقت است. رواه عن ابی ذر قال کنت سائرا فی اغراض امیر المؤمنین علیه السلام از مررنا بواد و نملتون کسیل سارن فزهلتو مما رأیت فقلتو الله اکبر و جل محسیه. ابو ذر غفاری می گوید من با حضرت امیر المؤمنین علیه السلام برای بعضی از مقاصد آن حضرت روانه شدیم تا اینکه رسیدیم به یک وادی و بیابان وسیعی که در آن مورچگان مانند سیل روان بودند. از ابهت و عظمت این منظره و این دریای مورچه را که دیدم هوش از سرم رفت و گفتم الله اکبر، چقدر بزرگ است آن خدایی که شمارش این مورچگان را دارد و از عدد آنها مطلع است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام لا تقل ذالک ولکن قل جل باریه فوالذی صورک انی احسی عددهم و اعلم الذکر منهم و الانسا بإذن الله عز و جل. حضرت امیر المؤمنین فرمودند این سخن را مگو، بلکه بگو جل باریه، چقدر بزرگ است آن خدایی که این مورچگان را آفریده است. سوگند با آن خدایی که تو را آفریده و صورت بندی کرده است، من شمارش آنها را می دانم و نر آنها را از ماده آنها به اذن خدای عزوجل می شناسم. و نیز در تفسیر برهان از شیخ از کتاب مصابیح الانوار از عمار ابن یاسر روایت می کند که قال کنت مع امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض غزواته فمررنا به واد مملو نملا فقلتو یا امیر المؤمنین ترا یکون احد من خلق الله یعلم کم عدد و هاذا النمل. عمار یاسر گوید من با حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بعضی از جنگ های آن حضرت بودم تا اینکه از یک وادی عبور کردیم که آن بیابان مملو و سرشار بود از مورچه. من عرض کردم آیا کسی از مخلوقات خدا هست که شمارش این مورچه ها را بداند؟ قال نعم یا عمار، انا اعرف رجلا یعلم کم عدده و کم فیه ذکر و کم فیه انسا. حضرت فرمود آری ای عمار، من می شناسم مردی را که عدد آنها را می داند و نیز می داند در میان آنها چقدر نر و چقدر ماده هستند. فقلتو منزال که یا مولا یا رجل. فقال یا عمار ما قرأت سورت یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. فقلتو بلا یا مولای. قال انا ذلک الامام. عرض کردم ای امیر المؤمنین آن مرد کیست؟ فرمود ای عمار، مگر در سوره یاسین نخوانده ای که ما هر چیز را در امام مبین شمارش می کنیم؟ عرض کردم آری ای آقای من و مولای من. فرمود من آن امام مبین هستم. در تفسیر برهان در همین موضع که در تفسیر این آیه است و کل شیء احصیناه فی امام مبین که در سوره یاسین است، روایات عدیده‌ای را نقل می‌کند که دلالت دارند بر آنکه مراد از امام مبین امیرالمؤمنین علیه السلام هستند و در حدیث مفضل خمسه طیبه ذکر شده است و علی کل تقدیر مراد جمیع ائمه طیبین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند. در مباحثی که سابقاً در همین کتاب معاد شناسی داشته ایم و نیز در مباحثی که مفصلاً در کتاب امام شناسی آمده است، روشن شد که اگر کسی به مقام ولایت امام اطلاع پیدا کند، می داند که امام در جایی آمده است که در بالای زمان و مکان است و بر تمام موجودات زمانی و مکانی سیطره و اطلاع دارد و بر هرچه بوده و هست و خواهد بود علم دارد، چون نفس ناطقش زمانی نیست و وجودش عقل محض است. در بسیاری از روایات داریم که ائمه اطهار علیهم السلام از تمام عوالم عالم چه بوده و چه هست و چه خواهد بود اطلاع دارند، یعنی ولایت که همان مقام عبودیت محض است، از نقطه نظر قرب مقامی است که بین آن و ذات حضرت حق هیچ فاصله ای نیست و اگر کسی در آن مقام قرار گیرد، احاطه علمیه و احاطه واقعیه حقیقیه نسبت به تمام موجودات عوالم پیدا می کند. خداوند انشاءالله روزی کند که ما امام را بشناسیم و واقعیت و حقیقت این مسئله را ادراک کنیم و بشناسیم که عالم پیکری است و امام روح آن است. این روح شاعر و عالم و مدرک است و تمام اعمال انسان در محضر و مشهد اوست و اوست کتاب مبینی که کلمه کلیه الهیه می باشد و خداوند هر چیز را در او احصا فرموده است. چقدر عالی و راقی ابن فارز سروده است. فسرت الى ما دونه وقف الاولا و زلت اغول بالعوائد زلتی. پس سیر کردم در راه فناء در ذات و مقام جمع و رسیدم به جایی که سابقین از علما و حکما قبل از رسیدن توقف کردند و هلاک شد و نابود شد عقلهایی که به واسطه ملاحظه منافع راه را گم کردند. فلا وصفلی والوصف رسمون کذالک اسم وسمون فانتکنی فکن اون اتی. و چون بدانجا رسیدم عین و اثری از من نماند، پس صفتی و وصفی ندارم، چون وصف اثر است و اسم علامت است و چیزی نماند که اثر و علامت داشته باشد و اگر بخواهی فقط با کنایه اشاره‌ای کنی بدون تصریح، کنایتاً بگو یا صفت بیاور. و من انا ایاها الى حیث لا الى عرجت و اترت الوجود برجعتی و ان انا ایای لباطن حکمت و ظاهر احکام اقیمت لدعوتی. و از مقام فناء عین تفرقه و بقاء اثر آن عروج کردم به مقام فناء عین و اثر، بدان جایی که بالای آن دیگر مقامی نبود و از این عروج و آن مقام رجعت کردم به مقام تفرقه با جمع و حقیقت عبودیت و عالم وجود را بدین رجوع به واسطه حکمت‌های پنهانی و احکام ظاهریه‌ای که بر اثر دعوت من اقامه شده بود معطر ساختم و منی اوج و سابقین به زعمهم حزیز و سرا آثار موضع وطعتی و بنابراین نهایت سیر و اوج ترفیع آنان که پنداشتند به نهایت کمال سبقت گرفته اند حزیز و پسترین نقطه‌ای بود که از آنجا موضع قدم من در رجوع شروع شد و آخر ما بعد الاشارت حیث لا ترق ارتفاع وضع اول خطوتی و آخرین نقطه‌ای که بعد از اشاره بود آنجایی که دیگر امکان ترقی و تعالی نبود آنجا مرحله اولین قدم من بود فما عالم الا بفضل عالم ولا ناطق فی الکون الا بمدحتی پس در عالم وجود هیچ موجود ذی علمی نیست مگر آنکه به سبب فضل من دارای علم شده است و هیچ گوینده و ناطقی در عالم نیست مگر آنکه زبان به مدح و ثنای من گشوده است ولا غرو ان صدت الاولا سبقو وقد تمسکت منتاها به اوسق اروتی بنابراین عجیب نیست که من بر سابقین مقدم شدم و مقام سیادت و بزرگی را حائز گشتم زیرا که من از تاها که رسول خداست به محکمترین پیوند و دستاویز آن تمسک جستم.